الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اگر چنانچه یک موضوعی از موضوعات دارای حکم تعلیقی بود، مثل عنب که دارای حرمت معلقه است، بعد از آنی که تغییراتی در این موضوع رخ داد، مثل اینکه عنب ذبیب شد، انسان شک می کند که آیا اون حکم تعلیقی هنوز ادامه دارد یا نه، آیا می شود استصحاب کرد یا نه. موانعی برای استصحاب ذکر شده، یکی این بود که حکم تعلیقی حکم نیست، حکم تعلیقی وجود ندارد تا استصحاب بکنید. شیخنا رحمه الله جواب دادن وجود کل شیء به حسبه، هر چیزی به حسب خودش وجود دارد، وجود تعلیقی یک نحوه وجودیست، وجود تنجیزی هم یک نحوه وجودیست. وقتی انسان شک کرد در بقای او، فای فرقین، چه فرقی است که شما در بقای حکم تنجیزی شک بکنید یا در بقای حکم تعلیقی شک بکنید؟ هر دو یک نحوه وجودی دارند. همانطوری که اگر عنب ذبیب شد و شک کردید که آیا بازم ملکیت باقی است یا نه، وقتی انگور بود در ملک ما بود، حالا ذبیب شده بازم در ملک ما هست یا نه، استصحاب میکنید ملکیت را، میگید چه حرفیه، میگه ذبیب و اینا فرق میکنند. هاکزا در حرمت تعلیقیش، میگه اون وقت حرمت معلقه داشت، حالا هم حرمت معلقه داره. جوابش داده شد. از جمله موانعی که به نظر آمده این است که خب موضوع عوض شده، اون وقت انگور بود حالا شده ذبیب، چطور شما بعد از ذبیب شدن حکم اینب را استصحاب میکنید حرمت تعلیقیه را؟ مگه موضوع عوض نشده؟ شیخنا رحمه الله جواب میدن که اینجور تغییرات در موضوع را تغییر موضوع نمیشه حساب کرد. اگر این گونه تغییرات مانع بشود از استصحاب، پس در احکام تنجیزیه هم اگه شک کردی حق نداری استصحاب بکنی. بر فرض کسی شک کرد که اینب را مالک بودم، حالا که ذبیب شده بازم مالکم یا نه، همه و همه و همه میگوین استصحاب بکن ملکیت را، و هیچ کس هم نمیگوید ای داد موضوع عوض شده. اما وقتی سر استصحاب تعلیقی میرسیم، این حرفها شروع میشه که ای داد موضوع عوض شده، چطور استصحاب میکنید؟ چطور وقتی حکم تنجیزی را میخواییم استصحاب بکنیم اینجور چیزها را بهانه نمیگیرید موضوع عوض شده، اما حکم تعلیقی را وقتی میخواییم استصحاب بکنیم دادتون بلند میشه موضوع عوض شده. نه خیر، این گونه تغییرات را عوض شدن موضوع حساب نمی کنند. کما یکی انشاءالله تعالی. و منها از جمله موانع این است که اگر حرمت معلقه را استصحاب بکنید برای ذبیب، تعارض می کند با استصحاب حلیت منجزه. ذبیب جوش آمد، دقت بکنید چه عرض می کنم، ذبیب جوش آمد، بعد از آنی که ذبیب جوش آمد شک می کنیم که حرام شد، به سبب غلیان حرام شد، یا حرام نشد. گفتیم استصحاب بکنید حرمت تعلیقیه را، بگید وقتی انگور بود اگه جوش می آمد حرام می شد یا نه؟ بله. خب حالا که زبیب جوش آمده خب بازم حرام می شه. حرمت تعلیقیه را استصحاب می کنید. از اونورم حلیت تمجیزیه را، زبیب حلال بود یا حرام بود قبل از جوش آمدن؟ بله حلال بود دیگر. همون حلیت را بازم استصحاب بکنید، بگید بعد از جوش آمدن هم باز حلاله. حرمت معلقه استصحابش تعارض می کند با استصحاب حلیت موجوده. نقدن حلال زبیب، خب وقتی جوش آمد همون حلیتی که نقدن وجود دارد استصحابش بکنید. چطور حرمت معلقه را استصحاب می کنید در حال نبیت؟ عوض این که الحرمت و تعلیقیت الموجودت فی حال الانبیه او را استصحاب بکنید، الهلیت المنجزت الموجودت فی حال الزبیبیه او را استصحاب بکن. نقدن تعارضا، این دو استصحاب تعارض میکنه. وقتی تعارض کردن استصحاب حلیت مقدمه، همون استصحاب حکم منجز حلیت این مقدمه. چرا؟ لموافقت شهره، چون شهرت معید اوست. مشهور بین علما این است که از زبیب و ازاغلا لا یحرم، اینا معید همون استصحاب حلیت منجزه. یا عموماتی دیگر، عمومات میگوید آبی را که خدا آفریده خدا حلال آفریده، پاک آفریده. خب اینم آب دیگر تحلیل شده است به انگور، بعد در زبیب جوش میاد، خب حلاله. اون عمومات میگوید آب حلال. بله دو استصحاب تعارض کرد، احد الاستصحابین مرجح دارد، مرجحش از شهره و العمومات. بله در خود اینب چه تا آرزی آقا؟ در خود اینب ما نمیخواهیم اصلی جاری بکنیم. چرا دقت نمیفرمایید؟ ما در خود اینب نمیخواهیم اصلی جاری بکنیم که تا آرز بکند یا نکند. در خود اینب دلیل قاطع داریم بر اینکه الاینب ازا غلا یهرومون. ما شکی نداریم، استصحابی جاری نمی کنیم، چه تا آرزی؟ شیخنا رحمه الله می فرمایند خوشبختانه یا متاسفانه استصحاب تعلیقی حاکم بر استصحاب تمجیزیه، به جهت اینکه شک سببی و مسببی است. زبیب جوش آمده، نمیدانید حلال است یا حرامه. این شکتون مسبب از چیه؟ مسبب از این است که اون حرمت تعلیقیه که در حال نبیت وجود داشت حالا هم هستش یا نیستش؟ نه اینکه مسبب از این است که اون حلیت قبل از غلیان حالا باقی است یا باقی نیست. اون که موجبی نگرانی نمی شد. نگرانی ببین از کجا سر چشمه می گیرد. زبیب جوش آمده و شما نگران شدی که حلال شد یا حرام، از کجا سر چشمه می گیرد این نگرانی؟ بله از اونجا نگرانی می گیرد که در حال این نبیت اگر جوش می آمد حرام می شد. حالا چطور سببی و مسببی استصحاب میکنیم؟ استصحاب میکنیم همون حرمت تعلیقیه را. کان حاکما علی استصحاب الحلیت. به حمد الله شیخنا رحمه الله تمام موانع را از سر راه برداشتند و راه را برای استصحاب تعلیقی هموار فرمودند، هیچ مانعی ندارد. هازا کله مع ان دیروز گفتیم در قضیه شرطیه الینبو ازا غلا یحرم لازمی داریم، معلق ملزومی داریم، معلق علیه لازمی داریم، معلق و هو الحرمه ملزومی داریم، معلق علیه و هو الغلیان، و ملازمه‌ای هست بینشون که اون ملازمه دیگه تعلیقی نیست، اون ملازمه تنجیزیه. نقدن بین الحرمت و الغلیان ملازمه هست در حال نبیتا، چون در تمام قضایای شرطیه بله لازمی هست، معلق ملزومی هست، معلق علیه ملازمه‌ای هست، منجز نه معلق. اذا کانت الشمس طالعه کان النهار موجودا، وجود نهار معلقه، طلوع شمس معلق علیه، اما الملازمه بین طلوع الشمس و وجود النهار منجزه. ملازمه هر آنی شما حساب بکنید ملازمه موجوده. حالا اگر استصحاب لازم یعنی حرمت که معلق است به نظر شما اشکالی دارد، چون معلق است اشکال دارد به نظرتون استصحاب، اونی که منجزه است استصحابش بکنید الملازمه. بگه در حال نبیت ملازمه بود بین حرمت و غلیان، حالا هم اون ملازمه موجوده. اگر از استصحاب امر معلق نگرانی، امر منجز را استصحاب بکن الملازمه، اون که منجزه. حواستون جمعه؟ خب وقتی استصحاب کردید چه نتیجه میگیرید؟ اگر حرمت را استصحاب میکردید چه نتیجه داشت؟ ملازمه را هم استصحاب بکنید همون نتیجه را دارد. نتیجه این است که زبیب وقتی جوش آمد محکوم به حرمت. خب به حمد الله بحث من تمام شد. حالا این استصحاب را یا تعلیقی یا تنجیزی یا حرمت را استصحاب بکنیم یا ملازمه بین الغلیان و الحرمت، وقتی استصحاب جاری کردیم قبل از جوش آمدن جاری بکنیم یا بعد از جوش آمدن فرق میکند یا نه؟ زبیب هنوز جوش نیامده استصحاب را جاری بکنیم، یا جوش آمده استصحاب را میفرمود فقط فرقش همین است که اگر قبل از جوش آمدن استصحاب جاری بکنید اثبات میکند حرمت معلقه را، که لوغلا یحرم اگر یه موقع جوش آمد میشود حرام، اگر بعد از غلیان استصحاب را جاری بکنید جوش آمده استصحاب میکنیم حرمت معلقه را، یثبت چی؟ که فعلا حرامه. فقط فرقش همینه، قبل از جوش آمدن استصحاب جاری بکنید حرمت معلقه ثابت میشه برای زبیب که لوغلا یحرم، اگه بعد از غلیان بعد از تحقق الملزوم یعنی غلیان استصحاب را جاری بکنید لازمش فعلا ثابت میشه، یعنی حرمت فعلا ثابت میشه. تمام شد. البته باید ملزوم محقق بشود تا لازمه فعلیت پیدا بکند، باید جوش بیاد تا حرمت فعلیت پیدا بکند، اون دیگه بحث دیگریست. یه وقت انسان شک میکند اون غلیانی که ما میخواهیم اون غلیان محقق شده یا نشده، اون یه بحث دیگریست دیگه، ربطی به استصحاب تعلیقی آیا جایزه داره دیگه، اون مربوط نیست. مثلا اون یه شکیست که در اینب هم ممکنه اون شک پیش بیاد، مثلا اینب جوش آمده، با اینکه جوش آمده شک میکنیم حرام شد یا نه، به جهت اینکه بله الغلیان بالنار ممکنه شک باشد، الغلیان بالشمس ممکنه مؤثر در حرمت نباشد. همچنین در زبیب آیا مطلق الغلیان موجب حرمته یا الغلیان بالنار شرطه؟ الغلیان به شمس موجب حرمت نخواهد بود. خب اون یه بحث دیگری. ما این مقدار به شما قولش میدیم که هر وقت ملزوم محقق شد ها لازمه هم محقق میشه. خب حالا ملزوم چیه؟ مطلق الغلیان است یا الغلیان بالنار؟ اون یه بحث دیگریست، هم در اینب میاد هم در زبید میاد، مضر به بحث ما نیست. اون بحث در محل خودش در فقه انشاءالله تعالی. پس آقا استصاب تعلیقی هیچ مانعی ندارد، می توانید خود حرمت را استصاب بکنید، می توانید ملازمه را استصاب بکنید و این استصابتون اگر قبل از غلیان بود اثبات می کند حرمت تعلیقی را، بعد از غلیان بود اثبات می کند حرمت تمجیزی را. غلیان هم که بحثش در محل خوده که چه جور غلیان می خواد. به حمد الله این بحث کاملا به پایان رسید. بله بله اشتیام عرض کردم که میتوان خوشبختانه هر کجا که استصاب تعلیقی لازمتون شد ملازمه را میتوانید استصاب بکنید. در بین است که ما زبیب را وقتی جوش آمد بگیم حلال یا حرام. صحبت اینه دیگه. بعضی فتوا دادن به حلیت، بعضی فتوا دادن به حرمت. حالا یا این از طریق حرمت تعلیقی استصاب و حرمت تعلیقیه یا ملازمه، نتیجه شون یکیه. اگر موانع را میتوانی به حزم ببری استصاب بکن حرمت تعلیقیه را، نتیجه بگیر که این حرامه. نمیتونی خب ملازمه را استصاب بکن بازم بگو حرامه. چرا حلال؟ بله بله ملازمه، مگر یکی از شرایط استصحاب این است که مستصحبتون امر مستقل باشد. مگر یه همچه شرطی هم داشتید شما؟ شیخ هم اون روز فرمودن که استصحاب دو چیز میخواد: متیقن ثابت، مشکوک لاحق، شک لاحق. منجز میخواد باشد میخواد نباشد، مستقل میخواد باشد میخواد نباشد. ایشون میفهمن یعنی ملازمه یه امر قائمی با طرفین باشد. بالاخره شیء اونم لا. شما نسبت را میتونید استصحاب بکنید یا نه؟ و حال که نسبت قائم با منتصبین است میتونید. تنبیه بعدی را شروع میکنیم انشاءالله تعالی. تنبیه پنجم: الاستصحاب فی احکام شریعت سابقه. کسی که صاحب شریعت لاحق است حکمی را از احکام شریعت سابقه که شک کرده در بقاش میخواد استصحاب بکند، آیا حق دارد یا حق ندارد؟ مثالهای برای این مطلب بعدن انشاءالله تعالی ذکر خواهد شد که در شریعت سابقه چه حکمی بوده حالا میخوام استصحابش بکنیم. از کتاب و سنت، از کتاب و سنت استفاده می کنیم که در شریعت حضرت موسی چنین چیزی بوده و شک می کنیم در شریعت ما هست یا نه استصحاب می کنیم. شیخنا رحمه الله می فرماید به نظر من هیچ مانعی ندارد حکمی از احکام شرایع قبلی را انسان در زمینه شک استصحاب بکند. المقتضی موجود و المانع مفقود. مقتضی موجوده چون لا تنقض الیقین بالشک، همه جا را شامله. یا مثلا استصحاب مفید ظنه، اگر استصحاب را من باب ظن حجت بدانید خیلی خوب، با استصحاب ظن پیدا میکنیم این حکمی که در شریعت قبلی بوده حالا هم هست. استصحاب چه من باب ظن حجت باشد چه من باب تعبد، شامل این گونه موارد هم. و قد متوهم که این لا تنقضون، این اخبار در شریعت مقدسی اسلام صادر شده، این احکام شریعت اسلام را، شریعت مقدسه اسلام را شامله، ولی این منشأ شدت انسه. چون ما با اینها بیشتر انس گرفتیم از شدت اونس یه همچه توهم لا تنقض الیقین یه قانون کلیست. شما بالا تنقض الیقین موضوعات خارجیه را احتساب میکنید. فلان شهری که 10,000 سال قبل خلق شده بود حالا هست یا نه احتساب میکنید. یه نمیگید به اینکه اون در زمان انبیاء سلف اون شهر درست شده بود. این شدت اونس پیدا میشه تین توهمات. الغرض آقا المقتضی موجود، هیچ نگران نباشید، مقتضی موجوده. و اما المانع، آیا مانعی ندارد استصحابش؟ میفرماید مانع هم به نظر من مفقوده، هیچ مانعی به نظرم نمیاد. بعضی ها موانعی ذکر کردن ولی لا یصلح للمانعیت، اونها صلاحیت برای مانعیت ندارن. منها از جمله موانع گفتن که حکمی که برای جماعتی ثابت شده برای جماعت دیگر استصحاب درست نیست، چون موضوع دو تاست، اون جماعت جداست، این جماعت جداست. دو موضوعه، اسراء و حکم موضوع اند موضوع این آخر، این استصحاب نشد. استصحاب روی یک موضوع باید حرکت بکنن، اون جماعت، این جماعت دو موضوعه. فلذا چون موضوع عوض میشه حق نداریم استصحاب جاری بکنیم. شیخنا رحمه الله میفرماید اولا ما راجع به اون اشخاصی بحث میکنیم که در اون اشخاص موضوع عوض نشده. موضوع نسبت به همه که عوض نشده، نسبت به بعضی ها عوض شده. مثلا وقتی شریعت حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم آمد، وقتی شریعت حضرت خاتم آمد دیگه دنیا خالی از بشر شد که احدی از امت بله عیسی و موسی علیه السلام نموند. بعد یه امتی پیدا شد و به نام امت حضرت خاتم اینطوری شده. یعنی اشخاصی دیگه نبود که یه مدت دین حضرت موسی را عمل کرده، یه مدت هم دین حضرت خاتم را نبوده. چنین چیزی مسلمه خود تمام مسلمانان صدر اسلام سابقا یهودی بودن یا نصرانی بودن. مدرک و شریعتین هر دو تا شریعت را خوب درک کردن، یه مدت به اون شریعت عمل کردن، حالا یه مدت هم به این شریعت عمل می کنن. خب چنین آدم هایی وقتی شک کردن که ما قبلا که به شریعت قبلی عمل می کردیم چنین حکمی را داشتیم، حالا هم در شریعت بعدی داریم یا نداریم، خب استصحاب بکنن. دیگه اینجا که نمیتونید بگید موضوع عوض شده، اون آدم رفت یا آدمی دیگری آمد. البته اشخاصی که از نسل های بعد آمدن که اونها مدرک و شریعت نبودن، نسبت به اونها این توهم، بده توهم اول آخرش، این توهم جا دارد که بگیم موضوع عوض شد. بابا تو تازه به دنیا آمدی، تو که قبلا نبودی در زمان شریعت قبلی، تو نسبت به تو موضوع عوض شده، حق نداری استصحاب داری. خب نسبت به اون آدم هایی که موضوع عوض نشده که این اشکال متوجه نیست. حواستون جمعه؟ دقت بکنید، مطلب زیاده، دقت بکنید تا کوچکتر ابهامی نماند اول تا آخر انشاءالله. شبه این بود که آخر حکم جماعتی را به جماعت دیگر چطور ببریم، موضوع عوض شده، جای استصحاب نیست. شیخ هم جواب میداد که خیلی خوب، ما بحث را میبریم سر اون جماعتی که هنوز عوض نشده بودن، همون جماعتی که مدتی به دین موسی و عیسی عمل کردن، مدتی هم به دین حضرت خاتم عمل کردن، موضوع که عوض نشده، ما بحث را میبریم سر اونا. اونها وقتی شک کردن در بقای حکمی از احکام قبلی، خب استصحاب بکنن. مقتضی موجود لا تنقض الیقین بشد، مانع هم مفقود، موضوع عوض شد. بر فرض این حرف شما روحی بگیرد که موضوع عوض شده، خب نسبت به اون آدم هایی که بعدن به دنیا میان و اینها، اما مدرک و شریعت این که همیشه بوده، هر شریعتی که نسخ می شد و شریعت دیگر می آمده، خب دنیا جمعیتی داشت و مدرک و شریعت هم بودن، خب اونا استثناء جاری بود. هازا اول، اول یا یه مطلبی هم بود که آقای مانع ذکر کرده بود، اون دیگه موند بعد عرض میکنه. مقصود ما جوری فرض میکنیم که این مانع مترحم اونجا دیگه نیاد، مدرک و شریعته، خب اونجا را بگو استصاف جالب کند یا نه. همش ثمرش دیگه، همش ثمرش اصلا استصحاب احکام شریعت سابقه، حکمی در شریعت قبلی بوده و در شریعت ما وضعش روشن نشده، خب از استصحاب استفاده میکنیم. مطلب زیاده، اجازه بفرمایید. خب هذا اولا و ثانیا، این که گفتید حکم جمعیتی را به جمعیت دیگر میبریم موضوع عوض شده، جای استصحاب نیست، عوض شدن جمعیت موضوع را عوض نمی کند، چرا که احکام خدا، احکام شرع مقدس در هر شریعتی میخواد باشد، ریختش، وضعش طوری است که عوض شدن اشخاص موضوع حکم را عوض نمی کند. ساده تر بگویم، حکمی که حضرت موسی و حضرت عیسی علیه السلام می آوردن برای امتشون، به اشخاص بالخصوص این احکام را نمی آوردن، مثل خطاب پدر به پسر، خطاب مولا به عبد. خب خطاب مولا به عبد قضیتون شخصیه، خطاب پدر و پسر قضیتون شخصیه، اما احکام شرعیه قضایای شخصیه نبوده، به اشخاص بالخصوص نبوده، بلکه موضوع یا طبیعت کلیه بوده. البالغ العاقل یجب علیه السلام، البالغ العاقل به همه صدق می کند یا نه، در هر عصری در هر زمانی بیاد، البالغ العاقل ملاک، البالغ العاقل. اجازه بفرمایید مطلب زیاد است. البالغ العاقل، خب البالغ العاقل همه را شامل، به صورت قضیه حقیقیه بوده، نه به صورت قضیه خارجیه، اشاره به موضوع خارجی. مثلا میگوید مولا به عبدش میگوید دکترها را به نهار دعوت بکن، این معلوم مثلا قضیه طبیعیه نیست، یعنی اینا که موجودن در خارج اونا را برو دعوت بکن به نهار، اینا میگن قضیه خارجیه. احکام خدا به صورت قضیه خارجیه نبوده، به صورت قضیه حقیقیه بوده، یعنی رفته بوده طبیعت. علا کل تقدیرین البالغ العاقل تمام احکام خدا فی کل شریعت این سیستمی بوده، یا اینکه به صورت قضیه خارجیه هم باشد، اهم من المقدرت و المحققه، شارع نظر می اندازد به تمام افراد، المحققه و المقدره الی یوم قیامه، به تمام افراد نظر می اندازد، بگرد یجب الصلات، صلات بر اینها واجبه. حلیزا یا قضیه حقیقیه بگیرید احکام خدا را که رفته روی طبیعت البالغ العاقل، یا از قضایای خارجیه بگیرید اما به نحوی که شامل افراد محقق و مقدره فی کل عصر، نتیجه این می شود که عوض شدن جماعات موضوع احکام خدا را عوض نمی کند. پلیزا از این جهت فکرتون راحت راحت باشد که موضوع عوض شده است. حالا شاهد بزرگی برای شما میارم که احکام خدا اینجوریه، به اشخاص بالخصوصی متوجه نیست، به اینکه مال اشخاص بالخصوصیه، زید و عمرو و بکر و ما غیر از زید و عمرو و بکریم، مال اشخاص بالخصوصی بوده، به حیث اگه بر فرض ما در اون زمان بودیم ما نبایست عمل بکنیم. این طوریه؟ مسلمن اشخاص دخالت نده، هر که باشد شامل دیگر. اگر امت حضرت موسی و عیسی حالا وجود داشتن بالفرض، این شریعت شامل اونها نمیشد، اونها یه شریعت دیگری. لاشک که در اینکه در یک عصر دو شریعت در خارج وجود ندارد، یه شریعت بیشتر نبوده در هر عصری. پس معلوم میشه اشخاص دخالتی نداشته به هیچ وجهی، فلزا هیچ عیبی ندارد. بله، ما احکام شرایع سابقه را استصحاب جاری بکنیم نسبت به اشخاص عوض نشده، اسمشون میگن مدرک و شریعته، هیچ و هیچ اشکالی ندارد. چون اونجاها دیگه با ذره‌بین هم که نگاه بکنید میبینید موضوع عوض نشده، این همین آدمه. آدمهای عوض شده را اونها هم عیب ندارد، چون احکام خدا یک نوعیست که وضعش طوریست که عوض شدن جماعت موضوعش را عوض نمی کند. فلزا شما دیگر از این اشکال صرف نظر بکنید که موضوع عوض شده است و چه کار بکنیم. خب بله، مطالب دیگری داریم انشاءالله تعالی. نسخ شده مثلا، بس نسخ را چه بگویید؟ امت موسی و عیسی مطرحه، امت بودن را چه بکنیم انشاءالله فردا. استصحاب تعلیقی علی ظاهر سه تا اشکال داشت. یکی همون تعلیقی بودن که امر معلق وجود ندارد، چطور استصحاب بکنیم؟ جوابش داده شد که لهو نحو وجود این فی مقابل عدمه. نعم، ربما یناقش الاستصحاب المذکور تارتم به انتفاع الموضوع. بله، مناقشه شده در استصحاب تعلیقی تارتن به اینکه موضوع عوض شده، اون وقت اینب بود، حالا زبیبه به حوال اینب. و اخرى به معارضتهی به استصحاب الاباحت قبل الغلیان، و اخرى مناقشه شده به اینکه استصحاب حرمت تعلیقیه در حال اینبیت تعارض می کند با استصحاب حلیت منجزه قبل الغلیان. این زبیب جوش نیامده، خب حلال بود اون حلیت را استصحاب بکنه. بله، معارضه، بل ترجیح علیه استصحاب اباحه، ترجیح دارد به استصحاب حرمت تعلیقیه. مرجحش چیه؟ مرجحش الشهره. مشهور علما زبیب را حلال می دانند بعد الغلیان، شهرت. بل عمومات، آبها را حق تعالی طاهر آفریده الا ما خرج. شیخنا می فرماید ها این دوتا مانه را می خواهید اینوان بکنید، لکن الاول لا دخل له في الفرق بين الآثار الثابتة للإنب بالفعل والآثار الثابتة للإنب على تقدير دون آخر. اگر اینجور تغییرات را عوض شدن موضوع حساب بکنیم، انگور شده زبیب، موضوع عوض شده، پس شما احکام تمجیزیه اینب را هم نباید استصحاب بکنید. اون وقت مالک بودی، حالا هم مالکی، نه حق نداره ملکیت را، چون اون وقت انگور بود حالا زبیبه. اجازه بفرمایید آقا ببینم چی گفت. می فرماید لکن الاول، موضوع عوض شده، این عوض شدن مدخلیتی ندارد که شما فرق بگذارید بین احکام منجزه اینب و احکام معلقه اینب. عوض شده پس برای هر دو عوض شده، عوض نشده برای هیچ کدوم عوض نشده. نتیجه اینکه لا شک در اینکه اگه در ملکیت شک کردید استثناء جاری میکنید، هیچ بهانه نمیگیرید که موضوع عوض شده، حرمت تعلیقیش هم هست. ببینم مطلب تمام شد یا نه. لا دخل له فلان و ثانی. بله آقا چی میفرمودید؟ حکم تعلیقی با تمجیزی فرق می کند. این مربوط به اشکال قبلی بود که گذشت، تمام شد دیگر. یا برگردیم باز به اون مطلب، یعنی در بقای موضوع هم مؤثره، حتی اینب ذبیب شده که بگیم می خواهد اینجور بفرمایید، اینب ذبیب شده نسبت به ملکیت عوض شدن موضوع محسوب نیست، اما نسبت به ازا غلا یحرم عوض شدن محسوبه. ها هست هاشا و کلا، موضوع عوض شد حکم را نمیشه استثاب کرد، چه تمجیزی چه تعلیقی. دقت بفرمایید آقا، موضوع عوض که شد حکم را نمیشه استثاب کرد. خب بستانی. اما دومی که تعارض استثابه و ثانی فاسد، دومی هم فاسد و مانع دوم لحکومت استصحاب حرمت تعلیقیه علا استصحاب لعباحت تنجیزیه، به جهت اینکه آقا حکومت دارد، استصحاب حرمت علا تقدیر الغلیان بر استصحاب اباحه قبل الغلیان. اون حاکمه. چرا؟ به جهت اینکه اشک فی الهلیه، الان که شک داری این حلال است یا حلال نیست، مباح است یا مباح نیست، مسبب از این است که اون حرمت تعلیقیه در حال انبیت برای ذبیب باقی است یا باقی نیست. تمام نگرانیتون از اونجا سرچشمه گرفته. استصحاب میکنه اشک فی الاباحه و الهلیه، الان که شک داری ولی زبیب جوش آمده، آیا حلاله یا نه، مباهه یا نه. ببین از کجاست این نگرانی. و ثانی فاسد لحکومت استصحاب حرمت تعلیقیه بر استصحاب اباحه تنجیزیه. فتحقیق خلاصت المسلم این شد، انهو لا یعقل فرقون فی جریان الاستصحاب، معقول نیست فرق در جریان استصحاب. این اشاره به این است که اگر تغییر موضوع محسوبه، این هم ذبیب شد برای هر دو، اگر تغییر موضوع محسوب نیست بازم برای هر دو. لا یعقل فرقون فی جریان الاستصحاب، معقول نیست فرق گذاردن بین احکام تنجیزیه و احکام تعلیقیه در جریان استصحاب. ولا فی اعتباره من حیث الاخبار و من حیث العقل، و بازم معقول نیست فرق بگذاره بین این که آیا استصحاب تعبدن حجته یا من باب زن حجته. لا یعقل فرقون بینم من حیث الاخبار و من حیث العقل بین انها تحقق المستصحب، فرقی نیست بین انها تحقق مستصحب. مستصحبتون منجزن تحقق داشته کل ملکیت، یا معلقن تحقق داشته کل حرمت، لا فرقه. توجه شدید آقا؟ اگر میخواهید اون جمله اولی، میخواهم اینها را درست دقت بکنی، اون جمله اولی لا یعقل فرقون فی جریان الاستصحاب، این جمله اشاره به این است که عوض شدن انگور به زبیب، اگر عوض شدن موضوع محسوبه مخل بر استصحاب، چه فرق میکنه چه برای ملکیت چه برای حرمت. این مال اون. جمله دوم هم اشاره به این است که هیچ فرق نمی کند، استصحاب را من باب زن حجت بدانید یا من باب تعبد حجت بدانید. فکل نحو من التحققی ثبت للمستصحب و شک فی ارتفاعه فالاصل بقاؤه. هر نحو وجودی، هر نحو وجودی ثابت شد بر مستصحب، چه وجود معلق چه وجود منجز، و شک فی ارتفاعه و بقائه، و شک کردیم که آیا اون وجود هست یا نیست، فالاصل بقاؤه. استصحاب بکنیم هازا کلا مع انک عرفت، مطلبی را دیروز گفته بودیم، ان الملازمه و سببیت الملزوم للازم موجود بالفعل. ملازمه یعنی سببیت غلیان بر حرمت، این سببیت موجود بالفعل در هر آنی تحقق فعلی دارد. وجود لازم ام لا، غلیان و حرمت وجود بگیرد یا وجود نگیرد. وجود لازم و ملزوم ام لا، لازم و ملزوم وجود بگیرن یا نگیرن، ملازمه تحقق دارد. لأن صدق شرطیه لا يتوقف على صدق شرط، چون صدق قضیه شرطیه موقوف نیست بر تحقق شرط و جزا. شرط و جزا محقق باشد یا نباشد، قضیه شرطیه صادقه. تمام شد مطلب. اگر از استصحاب تعلیقی نگرانید، برید سراغ استصحاب تمجیزی که نتیجهشون یکیه. خب و هازن استصحاب غیر متوقف علی وجود الملزوم، استصحاب حرمت معلقه لازم نیست که حتما زبیب جوش بیاد اون وقت استصحاب جاری بکنید، نه، جوش نیامده هم میتواند اون حرمت تعلیقیه را استصحاب بکنید. دقت بشه، میفرماید و این استصحاب که گفتیم آقا هیچ احتیاجی ندارد که حتما زبیب جوش بیاد اون وقت. نعم لو اريد اثبات وجود الحكم فعلا في الزمن الثاني، اگه نقدن میخواهد حکم به حرمتش بکنید، خب باید جوش آمده باشد تا حکم به حرمتش بشه. نعم لو اريد اثبات وجود حکم فعلا في الزمن الثاني اعتبر احراز المذموم فيه، باید غلیان محرز بشه تا استصحاب نتیجه حرمت بده. لیترتب عليه به حکم الاستصحاب لازمه، تا مترتب بشه بر او به برکت استصحاب لازمش یعنی حرمت. وقت جگه و شکو فی وجود المذموم فی الان اللاحق، این مسئله مربوط به فقهه. گاهی واقع می شود شک در وجود ملزوم در آن لاحق، اون غلیانی که مؤثر در حرمته، اون غلیان محقق شد یا نه. چرا؟ لعدم تعینهی، چون درست روشن نیست که ببینیم مطلق الغلیان موجب حرمته یا الغلیانو بنار. و احتمال مدخلیت شیئین، شاید اون بنار مدخلیت داشته باشد، فی تأثیر ما یترا انه ملزوم، در تأثیر اون غلیانی که به نظر میاد اون غلیان ملزوم حرمته. البته اگر احتمال این معنا را دادید حق ندارد استصحاب بکنید. چرا؟ چون تا موضوع احراز نشود حکم را نمیشه استصحاب کرد. اون یه مطلب دیگری است آقا، رفتی به محل بحث ما نرد. الامر الخامس انه لا فرق في المستصحب بين ان يكون حكما ثابتا في هذه الشريعه ام حكما من احكام الشريعه السابقه، هیچ فرقی نیست مستصحب از احکام این شریعت باشد یا از احکام شرایع قبلی باشد. چرا؟ اذا المقتضی موجود، مقتضی موجوده و هو جریان دلیل الاستصحاب. ادله الاستصحاب همه جا را شامل، خواه اخبار باشد خواه زن. و عدم ما یستهمان آ، و مانعی هم نیست که بگیم این استصحاب مانعی داره. ادا امور بله چند چیزی را به عنوان مانع در نظر گرفتن، منها ما ذکره بعض المعاصرین، یکی از موانع را بعض معاصرین ما گفتن، من ان الحکم الثابت فی حق جماعه لا یمکن اثباته فی حق آخرین لتغایر الموضوع، حکمی که مال جمعی بوده نمیشه اثباتش کرد به جمع دیگر، این قیاسه نه استصحاب. لا یمکن اثباته فی حق آخرین لتغایر الموضوع، چون خوب موضوع عوض شده. فان
فإن ما ثبت فی حقهم مثله لا نفسه، حکمی که در شریعت قبلی بوده اگر در شریعت بعدی باشد مثل اوست، نه که عین اوست. اگر بنا شد حکمی مشابه برای جمع دیگر ثابت شد، این به نام مثل است نه به نام نفس. مثله لا نفسه. بعد این بعض المعاصرین برای حرف خودش مؤید آورده که این جور جاها جای استثاب نیست، ولی زا یتمسک فی تسلیت الاحکام ثابت للحاضرین او الموجودین الى الغائبین او المعدومین بالاجماع و الاخبار الدال على الشرکه لا بالاستثاب. ما در شریعت خودمون، حالا با شنایع قبلی کار نداریم، در شریعت خودمان وقتی احکام حاضرین را به غائبین میخواهیم سرایت بدیم، با استصحاب سرایت میدیم یا با ضرورت در اشتراک؟ ضرورت در اشتراک. یا حکم موجودین 1400 سال قبل را به موجودین امروز که سرایت میدیم با استصحاب یا ضرورت در شرکت؟ ضرورت در شرکت. اگر به عهده استصحاب بود که واویلا بود، به ضرورت در شرکت. ولذا میفرمایند ولذا یتمسک فی تسلیت الاحکام ثابت للحاضرین او الموجودین الى الغائبین او المعدومین بالاجماع والاخبار الدال على الشركه، ضرورت در شرکه، لا بالاستصحاب، جای استصحاب نیست، جماعت که عوض شد. و فیه اولا عیب اولش این است، انا نفرض شخص الواحد مدرکن لشریعتن، اونها که مدرک شریعتن بودن این اشکال به اونها که متوجه نیست. بله، اونها که در اون زمان بودن مدتی به دین موسی و عیسی عمل کردن، مدتی هم به دین حضرت خاتم الانبیا عمل کردن، این اشکال به اونها که متوجه نیست؟ بله. اولا انا نفرض شخص الواحد، یک نفر است، اما ببین مدرکن لشریعتن، هر دو شریعت را درک کرد. خب فاذا حرم فی حقه شیء سابقا، حضرت سلمان میگوید سابقا بل فلان عمل بر ما حرام بود و شک فی بقاء الحرمه فی شریعت لاحقه، آیا در شریعت فعلی هم بر ما حرام هست یا نه؟ فلا مانع عن الاستصحاب اصلا، چه عیبی داره جناب سلمان استصحاب بکنه؟ و فرض انقراض جمیع اهل شریعت سابقه این در تجدد شریعت لاحقه نادر بل غیر واقع. ما فرض میکنیم نه، اصلا مدرک و شریعتین وجود نداشته، اهالی شریعت قبلی تماما مردن و رفتن، دنیا خالی از سکنه شد، بعد یه جمعی دیگری پیدا شد و شریعت جدیدی، و اصلا مدرک و شریعتین نه، این فرضون نادر، چنین چیزی چه تو افتاده در دنیا؟ حتی در قضیه حضرت نوح هم چنین چیزی پیش نیامده. نادر بل غیر واقع، چنین چیزی نبوده. این مال این ایده مدرک و شریعته. و ثانیا ان اختلاف الاشخاص لا یمنع عن الاستصحاب، احکام خدا یک طوری است که عوض شدن اشخاص دلیل بر عوض شدن موضوع، موجب عوض شدن موضوع نیست. و الا اگر موضوع عوض می شد لم یجر استصحاب عدم النسخ. در شریعت خودمان می گوین یکی از استصحابات مجمع علیها چیه؟ استصحاب عدم نسخ. در اول اسلام چنین حکمی بوده، حالا هم هست یا نه؟ استصحاب می کنیم. و حالا که اشخاص عوض شده، چطور استصحاب عدم نسخ جاری میشه؟ و حله، با این حرف ها معما حل نشد، معما را از ریشه حلش بکنیم. و حله، خب ان المستصحب هو الحکم الکلی ثابت للجماعه، مستصحب که حکم خدا باشد، حکم خدا همیشه حکمی کلی ثابت بر جماعه، علی وجه به طوری که لا مدخل لاشخاصهم فی، هیچ وقت اشخاص مدخلیتی در حکم خدا نداشته. این علاوه چند را بنده دو جور تفسیر کردم، یا به طور قضیه طبیعیه بوده یا به طور قضیه خارجیه، اما تمام اشخاص منظور بوده، چه محققه چه مقدره. علاوه چین این است معناش، فإن شریعت الله قهر، شریعت بعدی لا تحدثو این در انقراض اهل شریعت الاولا، هرگز حادث نشده وقتی که این در انقراض اهل شریعت اولا. همیشه مدرک شریعت اینی بوده و مدرک شریعت به هر دو شریعت عمل میکردن و استثابشون هم مانعی نداشته، چرا که اشخاص مدخلیت نداشته. اگه اشخاص مدخلیت داشت میبایست همه اونها بمیرن، دنیا خالی از سکنت بشه، اونها شریعت بعدی بیاد. لا تحدثو این در انقراض اهل شریعت الاولا، از لو فرز وجود الله قین فی سابق، اگه ما ها در زمان سابق بودیم، اما هم الحکم قطعا، ما هم میبایست به همون شریعت عمل بکنیم. بله، غایت الامر، منتها چیزی که هست، اشخاص مدخلیت ندارد، احتمال مدخلیت بعض اوصاف هم، احتمال میدیم بعضی از اوصاف مدخلیت داشته باشد. المعتبر فی موضوع الحکم، بله اشخاص مدخلیت ندارد، اما امت موسی بودن، امت عیسی بودن، این امت بودن شاید دخالت داشته. بنابراین خوب حضرت سلمان یه مدت امت سایر انبیا بود، خوب احکام اونها رو عمل میکرد، حالا شده امت نبی اکرم، دیگر عوض شد مثلا امت. بله غایت الامر احتمال مدخلیت بعض اوصافه مل معتبر فی موضوع الحکم، آقا اینم تأثیر ندارد و مثل هازال و اصرف الاستصال، اگه اینجور تغییرات امت موسی و عیسی بودن، لو اثرت الاستصحاب، اگر جلو استصحاب را بگیرد، لقد هفی اکثر الاستصحابات، پس بیشتر استصحابات ما باید لنگ بشه دیگر. نه بیشتر آقا، بلکه جمعی موارد شک من غیر جهت رافع، در همه جا که شک من از جهت مقتضیه بایستی جلو استصحاب را بگیریم، چرا که همه جا می تغییراتی پیش میاد که انسان شک میکند و احتیاج به استصحاب، هر تغییر که جلو استصحاب را نمیگیرد. بله تمام شد بحمدالله تعالی. بله بحثمونم تمام.